چالش‌های مدیریت در سده 21. با سلام، این نوار صوتی از مطالب یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های مدیریتی تحت عنوان Management Challenges for the 21st Century تألیف پیتر دراکر اقتباس شده است. هدف ارائه این مطالب توسعه توانایی‌های شناختی مدیران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است که توسط سازمان مدیریت صنعتی تهیه شده است. امروزه در آستانه یه هزاره جدید قرار داریم و هر آنچه را که آمده ایم تا به عنوان مدیریت بازرگانی درست قبول کنیم مورد سؤال و چالش قرار گرفته است. دنیا با سرعت سرسام‌آوری در حال تغییر است و تنها کسانی که بفهمند آن تغییرات به چه معنی است سعادتمند خواهند شد. الگوهای قدیم جایشان را به الگوهای جدید می دهند. با گوش کردن به این نوار خواهید آموخت که چه انگاشت‌های قدیمی از رده خارج می‌شوند. خواهید آموخت که مدیریت تنها مدیریت مبتنی بر کسب و کار و سوداگری نیست و هیچ روش ایده‌آلی برای سازماندهی یک سازمان وجود ندارد. همچنین خواهید آموخت که تنها یک راه برای مدیریت بر مردم وجود ندارد. در واقع خواهید آموخت که نقش شما مدیریت کردن نیست، بلکه هدایت کردن است. همچنین ملاحظه خواهید کرد که دیگر مرزهای ملی و حتی بازارهای منطقه‌ای مرزهای سازمانی را تعیین نمی‌کنند. در این نوار با روندهایی که به صورت ریشه‌ای زندگی را تغییر می‌دهند و نیز چگونگی اداره شرکت‌ها آشنا خواهید شد. دنیای پیشرفته در حال تجربه کاهش شدید نرخ زاد و ولد و افزایش متوسط عمر جمعیت است که نتیجه آن طغیان سیاسی، تأکید جدیدی بر سرمایه‌گذاری شخصی و افزایشی چشمگیر در طول عمر کار خواهد بود. انتظار می‌رود که در سده آینده بتوانید یک رهبر تغییر شوید. بنابراین به شیوه های منظم و تحت کنترل در میابید که چه چیزی از شما انتظار می رود. در میابید که چرا رقابت جهانی ماندگار است و چگونه شرکتتان را در مقابل رهبری جهانی در صنعتی که فعال هستید به استانداردها و سطح انتظارات برسانید. مشاهده خواهید کرد که چه چیز نیاز دارید تا بهره‌وری را در کارکنان مطلع جدیدتان افزایش دهید و چگونه استعداد خود را از همکنون تا آخر عمر توسعه دهید. متن این نوار مصاحبه است که بر اساس نظرات پیتر دراکر انجام شده است. پیتر دراکر کار خود را با انتشار اولین کتابش به نام افول انسان اقتصادی در سال 1939 آغاز کرد. پیتر اف دراکر به عنوان پدر علم مدیریت شناخته شده است. وی از سال 1971 استاد علوم اجتماعی در دانشکده کلارمون بوده است. دیگر کتاب‌های مشهور وی عبارتند از مدیریت نتایج، مدیریت آینده، جامعه پیش از سرمایه‌داری و نظریه پیتر دراکر در حرفه مدیریت. ابتدا با برخی نظرات وی در مورد ضرورت جایگزینی الگوهای جدید به جای الگوهای قدیمی مدیریت توجه کنید.
ما در برهه‌ای از زمان زندگی می‌کنیم که با تغییرات و تحولات همراه است. تغییرات در حال وقوع ریشه‌ای تر از هر تغییری در تاریخ بودند. چالش‌های فراروی ما بیشتر از چالش‌های انقلاب صنعتی سده 19 است. چالش‌هایی که باعث بحران بزرگ و یا جنگ جهانی دوم شدند. این تغییرات مدیران را ملزم می‌کند تا انگاشته های پایه یا الگوهای واقعی را بررسی کنند، برای آنکه ممکن است آن انگاشت های قدیمی غلط باشند. در سده جدید باید در مورد هر آنچه که عملکرد سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد، چه در کنترل شما باشد و چه خارج از آن، نگران باشید. انگاشت های قدیمی مفید بودن خود را از دست داده اند، پس باید در مورد انگاشت های قبلی دوباره فکر کرد و انگاشت های جدیدی که در راستای حقایق سده 21 هستند را به کار بندید. ابتدا این اصل را که میگوید مدیریت یعنی مدیریت برای کسب و کار و سوداگری فراموش کنید. در سده جدید مهارت‌های مدیریتی قابل اجرا در فعالیت‌هایی هستند که نسبتاً بازرگانی در نظر گرفته نمی‌شوند، مثل امور دولتی، امور مربوط به بهداشت و سلامت و آموزش و پرورش. این اصل را که می‌گوید تنها یک شکل سازماندهی وجود دارد یا اینکه سازماندهی سلسله مراتبی از رد خارج است را نیز فراموش کنید. هر سازمانی باید رهبر و ساختاری مناسب داشته باشد. ساختار سازمانی بستگی به طبیعت آن دارد. یک ساختار برای همه جا مناسب نیست. نه مفهوم تیم کاری و نه شخصیت دوست داشتنی مدیر اجرایی که امروز خیلی معمول است جواب اصلی نیستند. بنابراین هر سازمانی باید شکل مناسب خود را پیدا کند تا ببینید چه چیزی از رده خارج و چه چیزی رایج شده است. این تصور که باید کارکنان را مدیریت کرد نیز قدیمی شده است و به جای آن این تصور مطرح است که مدیر باید کارکنان را رهبری کند. همچنین امروزه کارکنان انتظار دارند که با آنان همچون افراد داوطلب برای انجام کار برخورد شود، نه همچون کسانی که ملزم به انجام آن هستند. آنها چیزی ورای برگه اطلاعیه حقوق می‌خواهند. آنها به دنبال کارهای جالب و یا کارهایی که آنها را ارشاد کند هستند. شما باید آنها را با رهبری تشویق به انجام کارها کنید، نه با فرمان دادن. همچنین به خاطر داشته باشید نوآوری‌های صنعت ضرورتاً از درون آن صنعت بیرون نمی‌آیند. آنها ممکن است که از خارج صنعت پیدایشان شود. برای مثال در صنعت دارویی از تحقیقات ژنتیک برای دستیابی به درمان‌های جدید استفاده می‌شود. این تحقیقات از زیست‌شناسی سر درآورده است، نه از علم شیمی. امروزه نوآوری از هر جایی ممکن است سر در بیاورد. فقط به مشتری‌های کنونیتان برای اتخاذ سیاست‌ها و مدیریت شرکت نگاه نکنید. به گروه بزرگتری فکر کنید و سیاست‌هایتان را بر اساس انتخابی که آن گروه با درآمد خود می‌کند بنا کنید. بالاخره باید تشخیص دهید که مدیریت در عین حالی که محدود است، حوزه آن تا خارج از سازمان امتداد دارد و با مرزهای سیاسی و ملی تعریف نمی شود.
به چند الگوی فکری قدیم و چند الگوی فکری جدید که جایگزین شده اند توجه کنید. الگوهای قدیمی میگویند مدیریت یعنی مدیریت کسب و کار و سوداوری و اصول مدیریتی در همه سازمانها قابل اجراست و تنها یک ساختار سازمانی مناسب وجود دارد، یا به عبارت دیگر تنها یک ساختار سازمانی مناسب داشته باشد، در حالی که الگوی جدید میگوید
در جستجوی توسعه و یا آزمایش نوعی از ساختار سازمانی باشید که با وظایف سازمان شما تناسب داشته باشد.
الگوی قدیمی میگوید تنها یک راه مناسب برای مدیریت افراد وجود دارد، در حالی که الگوی جدید میگوید
افراد را مدیریت نکنید بلکه رهبری کنید.
الگوی قدیمی میگوید فن آوری ها بازارها و مصرف کنندگان نهایی همگی ثابتند، در حالی که الگوی جدید میگوید
میزان مصرف و درآمد مشتری سیاست و راهبرد را تعیین میکند.
الگوی قدیمی میگوید حوزه مدیریت به صورت قانونی تعریف میشود، در حالی که الگوی جدید میگوید
حوزه مدیریت به صورت عملیاتی تعریف میشود.
الگوی قدیمی میگوید اقتصاد توسط مرزهای ملی تعریف میشود، در حالی که الگوی جدید میگوید
مرزهای ملی محدود میکنند اما چیزی را تعریف و مشخص نمیکنند.
آقای دراکر، مهمترین باور جدیدی که در قرن حاضر مدیران سازمان‌ها و شرکت‌ها و کارشناسان برنامه‌ریزی اقتصادی باید به اون توجه کنن چیست؟
مهمترین امر مسلم در حال حاضر کاهش شدید نرخ تولد نوزادان در کشورهای پیشرفته صنعتی است. باید اثر اساسی که این امر بر اقتصاد و سیاست دارد رو درک کرد، زیرا تنها در آن صورت است که میتوان راهبرد بازرگانی شرکت را در هزاره جدید طرح‌ریزی کرد.
در حال حاضر وضعیت نرخ تولد در کشورهای پیشرفته صنعتی چگونه است؟
نرخ تولد در اروپای غربی و مرکزی و در ژاپن کمتر از میزان است که بتواند جانشین جمعیت موجود شود. این نرخ در ژاپن به 0.8 فرزند برای یک مادر و در اروپای غربی و مرکزی 1.5 فرزند است. در آمریکا نیز وضع بر همین منوال است، به نحوی که کمتر از 2 فرزند برای یک مادر محاسبه شده است. برای حفظ جمعیت در همین سطح، این مناطق باید میزان تولد برای هر مادر را به 2.1 برسانند. ادامه دادن با همین کاهش نرخ تغییر عمده‌ای در عمر جمعیت خواهد داد. همچنان که فرزندان کمتری متولد می‌شوند، بخش بیشتری از جمعیت پیرتر می‌شود.
با توجه به گسترش بهداشت و افزایش نرخ سلامتی و بالا رفتن متوسط عمر، آیا این بدان معنا نیست که جمعیت این کشورها در حال پیر شدن است؟
همینطور است. بنابراین مدیران باید با فرضیات کاملا متفاوتی کار را انجام دهند. فرضی که میگوید شما با کمبود نیروهای جوان مواجه میشوید، این حقیقتی جدید است. عمر بازنشستگی باید افزایش یابد، شاید تا سن 79 سالگی. اگر چنین نشود، کارگران کافی برای انجام کارها وجود نخواهند داشت.
آیا کاهش نرخ تولد ممکن است اثرات سودمندی برای برخی شرکت‌ها داشته باشد؟
مسئله امیدوارکننده کاهش نرخ تولد آن است که شرکت‌هایی که از کاهش جمعیت بهره می‌جویند سود بالایی کسب خواهند کرد. مثلا در چین هر زوج به طور متوسط دارای یک فرزند می‌باشند. این خانواده‌های کوچک بازار گسترده‌ای برای اشیاء لوکس کودکان شدند. یک خانواده تک فرزند به اندازه خانواده نسل‌های گذشته که برای 3 یا 4 فرزند پول خرج می‌کردند، هزینه می‌کنند. شاید ارزش فرزند در نزد پدر و مادر در خانواده تک فرزند بیش از ارزش چند فرزند در خانواده‌های پرجمعیت باشد. در نتیجه والدین تک فرزند بخش بیشتری از درآمدشان را برای او اختصاص می‌دهند.
اثرات سیاسی کاهش جمعیت را چگونه پیش بینی می‌کنید و چه توصیه‌هایی برای مدیران دارید؟
هشدار می‌دهم که در 3 آتی آمار نگاری جمعیت در دنیای پیشرفته حکومت خواهد کرد. برچسب‌های سیاسی کنونی مانند لیبرال و محافظه‌کار دیگر موضوعات مناسبی نخواهد بود. مهاجرت داغ‌ترین موضوع سیاسی خواهد بود. ناپایداری دولت‌ها امری معمول خواهد بود و بازنشستگی لغو خواهد شد. بنابراین مدیران و شرکتشان باید شروع به یافتن راهکارهایی کنند که عمر کار نیروی انسانی را افزایش دهند. مدیران نیاز خواهند داشت تا روابط کاری جدیدی را برای کارکنان مسن تعریف کنند، به خصوص کسانی که تحت عنوان کارکنان دانشگر مطرحند. کارکنان دانشگر کارکنانی هستند که ارزششان در دانش و محصولی است که بر اساس آن دانش پدید می‌آورند، همچون متخصصان امور کامپیوتر و کارگران صنایع خودروسازی که در مراکز آموزشی ویژه یا دوره‌های آموزشی ضمن خدمت دانش لازم را برای کار کردن در سازمان‌های صنعتی پیچیده امروز کسب کردند. شرکت‌هایی که در جذب و حفظ کارکنان دانشگر که در دوره بازنشستگی به سر می‌برند موفق بودند و توانستند از آنها نیروهای بهره‌وری بسازند، صاحب مزیت رقابتی زیادی شدند. بهره‌وری در سازمان‌ها باید با نرخی سریع ادامه یابد. در غیر این صورت، کشور موقعیت خود را از دست خواهد داد و پیوسته فقیرتر می‌شود.
آیا در دهه‌های آینده تغییراتی در توزیع درآمد و چگونگی هزینه کردن آن به وقوع خواهد پیوست؟
در دهه‌های آتی هر تغییری که در سهم درآمد افراد جامعه داده شود، عملکرد مدیران و شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای استفاده از تغییر به وجود آمده در درآمد، لازم است یک عدد مهم را بدانید. این عدد مهم عبارت است از بخشی از درآمد مشتری که صرف خرید کالاهای شما می شود. اهمیت این عدد به این دلیل است که روند مصرف درآمد قابل خرج در دوره‌های زمانی طولانی ادامه خواهد داشت. شناسایی تغییری زود هنگام در این عدد به مدیران امکان بهره‌مندی مناسب از این روند برای دوره‌های زمانی طولانی خواهد داد. بخش‌های عمده‌ای که با رشد درآمد مواجه بودند عبارتند از دولت، بهداشت، آموزش و تفریحات. هزینه کردن درآمد در بخش تفریحات رشد کرده است، اما این روند رو به کاهش است، زیرا جمعیت در حال کاهش است و در آینده با ساعات کار بیشتری مواجه خواهیم شد. بخش دولت تأثیر عمده‌ای بر درآمد قابل خرج داشته است. این تأثیر از طریق توزیع دوباره درآمد از یک بخش جمعیت به بخش دیگر بوده است. این روند احتمالاً ادامه خواهد داشت تا اینکه کاهش یابد. بخش آموزش رشد خواهد کرد، زیرا کارکنان نیاز دارند تا به طور دائم دانش خود را افزایش دهند. بخش بهداشت نیز به دلیل پیر شدن جمعیت رشد می کند. این چهار بخش به شدت نسبت به قیمت غیر حساس هستند، یعنی مشتریان احتمالاً بر اساس ارزش فهمیده شده محصول یا خدمت حاضرند پول بپردازند تا اینکه بگذارند عرضه و تقاضا عامل قیمت گذاری باشد. شرکت ها باید روندها را مشاهده کنند و از فرصت هایی که آن روندها نشان می دهند بهره جویند.
در عملکرد شرکت ها در رقابت جهانی مدیران به چه نکاتی باید توجه کنند؟
شرکت هایی که انتظار توفیق در قرن 21 را دارند باید بپذیرند که عملکردشان توسط سهامداران به طور دقیق مشاهده و بررسی می شود و این گونه سهامداران در حال افزایشند. پولهای راکدی هستند که طبقه متوسط جوامع پیشرفته به عنوان پولهای دوره بازنشستگی می گیرند. به طور فزاینده‌ای شرکت ها مجبورند تا نشان دهند برای سرمایه گذاران پول های راکت در کوتاه مدت و بلند مدت سودده هستند. ضروری است شرکت ها متوسط عمر خود را به بالاتر از متوسط 30 سال که در حال حاضر وجود دارد افزایش دهند. سازمان‌ها تا هنگامی که سرمایه گذارانشان به عمر بازنشستگی نرسیده اند، مجبورند که بقا داشته و موفق باشند. هنوز شرکت‌ها باید رقابت جهانی را به عنوان یک هدف استراتژیک تلقی کنند. امروزه همه شرکت‌ها توسط استانداردهای رهبر خود، صرف نظر از اینکه آن رهبر کجای دنیا قرار دارد، ارزشیابی می شوند. شرکت ها دیگر نمی توانند بر حمایت دولت برای بقای خود اتکا کنند، زیرا دولت نمی تواند حمایت کافی برای حفظ رقابت صنعتی در مقابل رهبران جهانی داشته باشد. در عوض یک شرکت باید خود را در مقابل رهبران جهانی ارزیابی کند و استانداردها را رعایت کند.
به نظر شما رابطه مسائل اقتصادی با واقعیت‌های سیاسی چیست و مدیران شرکت‌ها در برابر تغییرات و تحولات سیاسی باید چه واکنشی داشته باشند؟
برای موفق بودن در سده آتی، شرکت‌ها نمی‌توانند محدوده خود را در قالب مرزهای ملی یا در قالب اقتصاد ملی تعریف کنند. هرچند روشن است که مرزهای ملی از بین نخواهند رفت. شرکت ها باید بیاموزند که در 3 فضای اقتصادی مختلف عمل کنند. یکی اقتصاد جهانی پول و اطلاعات درست است. دوم اقتصاد ملی منطقه‌ای است که در آنها کالا، مردم و خدمات به صورت نسبتاً آزادانه در جریان است. و سومی فضا دولت های ملی و محلی هستند. توازن بین این 3 مشکل است و شرکت ها برای یافتن راه حل تلاش می کنند. چیزی که نباید انجام بگیرد نیز واضح است. نباید تصمیم گیری های اقتصادی را با نظرات سیاسی محلی معاوضه و معامله کنید. برای مثال در مقابل تشویق به جابجایی یا توسعه کسب و کارتان در محلی خاص، با وعده بهره‌مندی از مواردی مانند معافیت مالیاتی، حفاظت‌های تعرفه‌ای خاص، موقعیت انحصاری تضمین شده یا یارانه‌های دیگر ایستادگی کنید. چیزی که معنی اقتصادی در بلند مدت برای شرکت نمی‌دهد، آن را به خاطر پیشنهادهای تشویقی انجام ندهید. اما تشکیل ائتلاف، تشریک مساعی و سایر روابط دیگر با شرکت‌ها را در نظر داشته باشید. اینها را می‌توان در صورتی که ضروری باشند و تعهدهای بلند مدت به همراه نیاورند در نظر گرفت. باید واقعیت مهم عدم ثبات ارز را بپذیرید و راهی بیابید که شما را قادر سازد تا نوسانات هم ارزی واحد پول و مشکلات ناشی از ارز خارجی را مدیریت کنید. پول هیچ کشوری از نوسان ارزش در امان نمی ماند و تغییرات در ارزش پول می تواند سریع باشد.
چگونه مدیران می توانند در فعالیت‌های اقتصادی فرصت‌های تجاری را از غفلت‌های تجاری تشخیص دهند؟
مدیر موفق باید از تفاوت بین فرصت تجاری و غفلت تجاری آگاه باشد. شناسایی فرصت رشد بلند مدت و پایداری به وجود می‌آورد، اما غرق شدن در غفلت نتیجه‌ای برعکس دارد. توسعه در حوزه‌ای جدید یک فرصت است، به شرط آنکه آن را با راهبردهای شرکت هماهنگ کنید. برای مثال اگر نوشابه‌های گازدار فروش ندارد، کوکاکولا ممکن است فروش بهتری برای آب میوه‌هایش نسبت به نوشیدنی‌های گازدار داشته باشد. و یا اگر بازار دستگاه خودکار فروش قهوه در ژاپن خوب است، کوکاکولا می‌تواند در فروش قهوه در آن کشور موفق باشد. هر دو فعالیت جدید در راستای راهبرد و برنامه کسب و کار شرکت کوکاکولا بوده و فرصت‌های تجاری جدیدی برای آن شرکت هستند. اما یک فعالیت اقتصادی که در راستای اهداف کلی شرکت نیست، یک غفلت است و باید از آن اجتناب کرد.
آیا در قرن 21 داشتن نیروی کار ارزان برای شرکت‌ها مزیت تلقی می‌شود؟
در سده 21 دسترسی به نیروی انسانی ارزان برای شرکت مزیت قابل توجهی محسوب نمی‌شود. در هیچ جایی این مسئله مانند بخش تولید واضح نیست. در اکثر کشورهای پیشرفته، هزینه‌های نیروی انسانی متکی به نیروی جسمانی تبدیل به بخش کوچکی از هزینه‌های کل شدند. بنابراین در حالی که بهره‌وری پایین نیروی انسانی بقای یک شرکت را ممکن است به خطر بیندازد، در شرکتی که میزان بهره‌وری در آن پایین است، هزینه‌های پایین نیروی انسانی ضرورتاً موجب هزینه‌ای نمی‌شود.
با توجه به رشد صنایع، چه توصیه‌ای برای مدیران به منظور سرمایه‌گذاری و کسب سود دارید؟
اگر مدیران بیاموزند که چگونه از رشد صنایع امروزی بهره برداری کنند، می توانند به مقدار زیادی سود کسب کنند. بین صنایع رشد یافته قبل از همه صنعت خدمات مالی است. اما امروزه این صنعت خدمات مالی دوران پدر بزرگان ما نیست و به آن شباهتی ندارد. مدیرانی که می‌دانند ارائه خدمات مالی به صورت خرده فروش به یک جمعیت مرفه و مسن در کشورهای پیشرفته چگونه است، می‌توانند از این صنعت بهره برداری کنند. این مدیران سریعاً در می‌یابند که توانایی آن را دارند تا منابع مالیشان را بیشتر حفظ کنند. آنها به جستجوی راه‌هایی هستند که درآمد آینده‌شان را تأمین و تضمین کند. شرکت‌هایی که محصولات و خدمات سرمایه‌گذاری انفرادی ارائه می‌دهند در سال‌های آتی تلاش بیشتری خواهند کرد.
چگونه ممکن است شرکت‌ها فرصت‌های تجاری خود را از دست بدهند؟
شرکت‌ها ممکن است با برداشتن قدم‌های نادرست و بدون انطباق با راهبردها فرصت‌های استثنایی تجاری خود را از دست بدهند. مثلا هنگامی که خودروسازان ژاپنی 30% بازار خودرو سواری آمریکا را به مدت 10 سال از نیمه‌های دهه 70 تسخیر کردند، جنرال موتورز اقدامات کمی را انجام داد. از جمله آنها سرگرم تخفیف‌های فروش شدند، اما هیچ یک از اقدامات موفقیت آمیز نبودند. نهایتاً جنرال موتورز با تولید خودرو کاملا جدیدی به نام ساتورن عکس العمل نشان داد. این اقدام فقط برای دوره کوتاهی موفق بود، اما کمی بعد مشخص شد که این خودرو رقیب سایر محصولات جنرال موتورز شده است، نه رقیب محصولات ژاپنی. در واقع جنرال موتورز به جای پرداختن به ساتورن میبایستی منابع خود را صرف نوسازی شرکت‌هایی می‌کرد که مدل‌های مرده و از رد خارج شده را تولید می‌کردند. فروش خودرو ساتورن در حال کاهش بود و یک فرصت بی دلیل تلف شد.
آ آقای دراکر، وظیفه مدیر در فرایند تغییر و تحول چیست؟
توجه کنید که نمیتوان تغییر را مدیریت کرد، بلکه فقط میتوان از آن جلوتر بود. در زمان بروز تغییرات عمده، مانند زمانی که ما به آن نزدیک میشویم، تغییر یک قاعده است تا یک استثناء. مدیری که رهبر تغییر شود، خود و سازمانش بقا خواهند داشت. مدیران تغییر غیر قابل اجتناب بودن تغییر را قبول می کنند. آن را به عنوان یک فرصت می انگارند و مشتاقانه آن را پذیرا می شوند. رهبران تغییر جستجو می کنند و تغییرات درست را می یابند و می دانند که چگونه تغییر را هم در داخل سازمان و هم در خارج از آن اعمال کنند.
چگونه می توان رهبر تغییر بود؟ آیا رهبر تغییر ویژگی های خاصی دارد؟
مدیر با پیروی از 3 دستورالعمل می تواند تغییر را در سازمان رهبری کند. 1. سیاست هایی را نهادینه کند که آینده را بسازد. 2. به صورت منظم و قانونمند به جستجو و پیشبینی تغییر اقدام کند. 3. تغییر را در راه درست، چه در داخل سازمان و چه در خارج از آن اعمال کند و در جریان اعمال آن توازن و تعادل را رعایت کند. اولین درس برای رهبر تغییر شدن آن است که گذشته را فراموش کنید و منابع خود را برای تولید محصولات یا خدماتی که دیگر نتیجه‌ای ندارند تلف نکنید. به عنوان یک رهبر تغییر، نقش شما آن است که محصولات و خدمات سازمان را در صورتی که هنوز بازار مصرف دارند در توزیع، مشتری و مصرف نهایی قرار دهید. از خود بپرسید اگر آنچه را که اکنون می‌دانید در آن زمان می‌دانستید، آیا وارد این فعالیت اقتصادی می‌شدید؟ اگر پاسخ منفی است، آن را واقعاً رها کنید. اگر به این نتیجه رسیدید که محصول یا خدماتی که ارائه می‌دهید بازار خود را از دست داده است و یا سال‌های کمی از عمر آن باقی مانده است، در حقیقت چون این محصولی یا از رده خارج است یا خارج می شود، آن را رها کنید. اگر بازار محصولات و خدمات سازمان پایان یافته است، باید کنار گذاشته شوند. سرمایه هایی که بازده مثبت ندارند قابل نگهداری نیستند و دیگر نقش سرمایه را ندارند. کنار گذاشتن محصولات و خدمات، بازارها و فرایندهای کهنه امری ضروری است. باید راه را برای فراورده‌های نو باز کرد.
با توجه به تأکیدی که بر تغییر در سازمان به منظور افزایش بهبود محصولات و خدمات دارید، چه روالی را برای ایجاد تغییر و بهبود به مدیران پیشنهاد می کنید؟
دانستن اینکه چگونه و در چه زمانی یک محصول، خدمت یا فرایند قدیمی را رها کنید بسیار مهم است. ابتدا باید رها کردن را در یک مقیاس کوچک آزمایش کنید. بعضی اوقات ممکن است فقط به شناسایی روش‌های نوینی برای توزیع محصول و یا ارائه خدمات نیاز داشته باشید. مثلا برخی دانشگاه‌ها در آمریکا از طریق انتشار نشریات، کتاب‌ها و دفترچه‌های راهنما که در آنها دانشگاه‌ها رتبه بندی شده اند، کیفیت آموزشی داوطلبان را در ورود به دانشگاه‌ها افزایش داده اند. زیرا دانشجویان و والدین آنها برای انتخاب رشته تحصیلی و ورود به دانشگاه‌ها به جای کمک گرفتن از مشاوران دبیرستان‌ها به سراغ این نوع نشریات رفتند. دانشگاه‌ها از این طریق علاوه بر افزایش سطح توانایی‌های ورودی داوطلبان، ارتباط با مشاوران را همچنان حفظ کردند. رهبران تغییر باید بهبود را سازماندهی کنند. مدیران باید آنچنان برنامه ریزی کنند تا بهبود را در سازمان با نرخ سالانه 3% به طور پیوسته افزایش دهند. اما از معرفی تغییرات در کل سیستم بدون انجام طرح آزمایش پرهیز کنند. یک بانک تجاری مفروض را در نظر بگیرید که تصمیم می‌گیرد تا روش نوینی را در ارائه خدمات مالی خود به کار بندد. به کارگیری این روش در کلیه شعبه‌های بانک باعث ایجاد صف‌های انتظار طولانی و نهایتاً از دست دادن مشتری‌ها شد. روشی که مدیران بانک در اعمال روش نوین در ارائه خدمات بانکی به مشتریان به کار بردند نادرست بود. بانک می‌توانست با آزمایش این روش تنها در یک شعبه از هدر دادن انرژی و نیز مشتریان خود جلوگیری کند. مدیران باید نوآوری را در اقدامات اقتصادی وارد کنند و آن را به طور منظم و قانونمند انجام دهند. هر 6 ماه تا 12 ماه به جستجوی تغییرات باشند، به موفقیت‌ها و شکست‌های غیر منتظره شرکت و رقبا دقت کنند و سپس بپرسند آیا در مشاهداتشان فرصت‌هایی برای نوآوری وجود دارد؟ مدیران باید تغییر را به صورت آزمایشی در سازمان اجرا کنند. هنگامی که تغییری را آزمایش می‌کنند، به واقع آزمایش تبدیل ایده به واقعیت را انجام می‌دهند. تنها اگر آزمایش موفقیت‌آمیز بود، تغییر باید اجرا شود. نوآوری را با چیزی تازه اشتباه نگیرید. نوآوری باید با واقعیت‌های راهبردی سازمان همراستا باشد. چیز جدید و متفاوت همیشه بهتر نیست.
آقای دراکر، انقلاب اطلاعات چه تأثیری بر فرایند تصمیم گیری در مدیریت داشته است و چگونه باید با آن برخورد شود؟
تا به امروز انقلاب اطلاعات بر داده ها و جمع‌آوری، ذخیره، نمایش و انتقال آنها تمرکز داشته است. به بیان دیگر تمرکز بر فناوری جمع‌آوری داده ها بوده است تا استفاده از آنها. این تمرکز بر دگرگونی از فناوری در فناوری اطلاعات به سمت اطلاعات تأکید داشته است. انقلاب جمع‌آوری اطلاعات حجم زیاد اطلاعات را ممکن ساخته، اما تا به امروز بیشتر آن بدون استفاده مانده است. اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری جای دیگری است و تصمیم گیرنده تا به امروز اطلاعات مورد استفاده خود را در دسترس نداشته است. قدم اول تفکر به نوعی دیگر است. چیزی که نیاز است داده های خام زیاد، سرعت محاسباتی بیشتر یا فناوری برتر نیست. چیزی که مورد نیاز است نظریه جدید در کاربری اطلاعات است.
با توجه به ضرورت وجود کارکنان دانشگر، ادامه تحصیل در تمام دوران فعالیت حرفه‌ای ضروری می نماید. به نظر شما چگونه باید به این نیاز پاسخ داد؟
یکی از محصولات فرعی انقلاب اطلاعات ادامه تحصیل است. هرچقدر ضرورت می‌یابد که کارکنان دانشگر بیشتر از فکرشان نسبت به دستشان استفاده کنند، ادامه تحصیل ضروری تر به نظر می رسد. ادامه تحصیل به اشکال مختلف ممکن است. می تواند بیرون از محیط دانشگاه، در خانه، خودرو، قطار و هر جای دیگری که داوطلبی حضور دارد اجرا شود. آموزش از راه دور امکان دستیابی به آموزش مداوم برای همگان در هر جایی را ممکن ساخته است. روند روبه رشد آموزش از راه دور ممکن است منجر به حذف مراکز آموزش سنتی شود. انقلاب آموزشی، انقلاب در انتشارات را نیز به دنبال داشته است. امروزه هزاران نوع روزنامه و گاهنامه وجود دارد، در حالی که مجله‌های دارای موضوع‌های عمومی در حال نابودی هستند، مجله‌های تخصصی خیلی سریع رشد می‌کنند. کتاب‌ها در تیراژ‌های بالا چاپ می‌شوند. دانشجویان مصرف کننده ی حجم زیادی از کتاب‌ها و مجله‌های تخصصی هستند.
پروفسور دراکر، مدیران برای کنترل و هدایت تغییر در سازمان و افزایش بهره‌وری چه اطلاعاتی باید در اختیار داشته باشند و این اطلاعات در چه زمینه‌هایی به آنها کمک می‌کند؟
مدیران 4 ابزار تشخیصی برای مدیریت کسب و کار نیاز دارند. اول، اطلاعات پایه‌ای مشتمل بر اطلاعات جریان نقدینگی و نقدینگی جاری. دوم، اطلاعات بهره‌وری در قالب هزینه کل. این اطلاعات برای مقایسه عملکرد خود در مقابل بهترین های صنعتی روز ضروری است. سومین اطلاعات مورد نیاز، اطلاعات شایستگی است که کمک می کند مزیت های اصلی داخلی و خارجی خود را شناسایی کنید. و چهارم، اطلاعات تخصیص منابع. این اطلاعات در ارزیابی اینکه تخصیص سرمایه سودمند بوده است و آیا در دستیابی به هدفهای تعیین شده موفق شده اید یا خیر مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مدیر باید بدانید چه اطلاعاتی را به کار گیرید. برای مثال باید از هر اتفاق غیر معمول آگاه شوید. کارمندان را وادار کنید گزارش‌های ماهانه‌ای از اتفاقات غیر معمول در محل کارشان به شما ارائه کنند. همه اینها با هم به شما دید می‌دهد. از دفتر کار خود خارج شوید و به بیرون نگاه کنید. به اطلاعات مستقیم خارجی به مانند اطلاعات داخلی نیاز دارید.
خواهش می‌کنم عبارت اخیر خود را مبنی بر اینکه اطلاعات خارجی مانند اطلاعات داخلی برای مدیران اهمیت دارد توضیح دهید.
در دیدگاه‌های سنتی نوسانات میزان تولید به کارکنان نسبت داده می‌شود. در صورت افزایش تولید اعلام می‌شود که کارکنان سخت کوش و قوی بودند و در صورت کاهش آن را به ضعف و تنبلی کارکنان منتسب می‌کنند. اما مشاهده و مطالعه عملکرد و رفتار سازمانی کارکنان نشان داد که با تغییر عوامل بیرونی و محیطی می توان بهره‌وری کارکنان را تغییر داد. این ایده مورد توجه بیشتری قرار گرفت که نتیجه آن افزایش 3.5% سالانه در بهره‌وری قرن 20 بود. فرایند مورد نظر بسیار ساده بود. کار را نگاه کن و حرکاتی که کار را انجام می‌دهد تجزیه و تحلیل کن. هر مدتی را که حرکتی طول می‌کشد ثبت کن و ببین کدام یک را می‌توان حذف کرد یا تغییر داد. مشخص شد که مهارت عامل کم اهمیت‌تری نسبت به شناسایی بهترین روش کار برای بالا بردن بهره‌وری است. در آن زمان مدیریت علمی زاده شد و در کشورهای در حال توسعه از این مدیریت برای بهره‌ور کردن نیروی کار ارزان قیمت با هزینه کم استفاده شد.
به نظر شما چگونه میتوان بهره‌وری کارکنان دانشگر را افزایش داد؟ در این زمینه چه توصیه‌هایی برای مدیران دارید؟
فنونی که برای افزایش بهره‌وری کارکنانی که از نیروی جسمانی آنان استفاده می‌شود توسعه داده شد، در بین کارکنان دانشگر ناشناخته بود. اکنون که بحث بهره‌وری کارکنان دانشگر مطرح است، ما همان جایی هستیم که در سال 1900 در برابر کارگران و کارکنان معمولی بودیم. این را باید تغییر داد. برای آنکه کارکنان دانشگر را بهره‌ورتر کنیم، باید لااقل به 6 نکته مهم توجه شود. اول ببینید کارکنان چه کارهایی را انجام می دهند و وظایفشان چیست. دوم آنکه به آنها اجازه خودکنترلی بدهید. افزایش بهره‌وری باید بخشی از مسئولیتشان باشد. آنها باید خود را مدیریت کنند. سه دیگر آنکه تداوم نوآوری را به عنوان بخشی از کار کارکنان دانشگر قرار دهید. چهارم، کارکنان دانشگر باید پیوسته یاد بگیرند و به همدیگر یاد بدهند. پنج، بهره‌وری باید توسط کیفیت خروجی اندازه‌گیری شود و نه کمیت آن، و بالاخره با کارکنان دانشگر باید مثل سرمایه برخورد شود نه هزینه.
کارکنان دانشگر چه مزیت‌هایی نسبت به کارکنان کار دستی دارند؟
برعکس نیروی کار دستی، مهمترین معیار بهره‌وری کارکنان دانشگر کیفیت است. برای مثال، بهره‌وری کارهای آموزشی با تعداد دانشجویان یک کلاس اندازه‌گیری نمی‌شود، بلکه چگونگی نمره‌های آنها در امتحان و میزان مطالبی که یاد گرفته‌اند معیار اندازه‌گیری بهره‌وری است. برای ارزیابی بهره‌وری، ابتدا باید مشخص کنید که چه کاری را کارکن دانشگر انجام می‌دهد. به خاطر داشته باشید که برای وی برنامه ریزی نمی کنید، ولی مجبورید به کارگر دستی دقیقاً بگویید فلان کار را در خط تولید انجام بده. آنچرا که کارگر دستی انجام می دهد باید کاملاً واضح باشد، ولی لزومی ندارد آنچرا که کارکن دانشگر باید انجام دهد به وضوح بیان کنید. مثلا اگر بیماری که در بیمارستان بستری است به حالت بیهوشی رود، پرستار لازم است کارهایی را انجام دهد، اما او خود باید زمان و چگونگی کارهایی را که می‌خواهد انجام دهد انتخاب کند، و یا یک مسئول وقت خود را صرف مرتب کردن زمان سفارشات، پر کردن فرم‌ها و هماهنگی کالاهای تحویلی می‌کند. هر دو این افراد خود کارها را هدایت می‌کنند. ارزیابی بهره‌وری را با سؤال از کارکنان که چه چیزی انجام می‌دهند و یا فعالیت‌هایی را که در شرکت باید انجام دهند چیست و یا چه چیزی آنها را از انجام کارها باز می‌دارد شروع کنید. کارکنان دانشگر تقریباً همیشه پاسخ‌های این سوالات را می‌دانند. اگر اقدامات خود را بر اساس پاسخهای دریافتی انجام دهید، می توانید انتظار رشد سریع بهره‌وری را داشته باشید. این رشد می تواند دو برابر و شاید هم سه برابر شود. بعد از آنکه وظایف مشخص شدند، معیارهای مناسب کیفیت معلوم می شوند. مسئله تعیین کیفیت کار یک جراح را در نظر بگیرید. کیفیت را می توان در قالب نرخ بیمارانی که از عمل جراحی قلب باز نجات می یابند و یا پس از جراحی استخوان بهبود می یابند تعیین کرد.
در افزایش بهره‌وری کارکنان دانشگر اشاره کردید به اینکه وظایف این نوع کارکنان باید تحلیل شود. انجام این تحلیل چگونه بر تغییر بهره‌وری آنان تأثیر می‌گذارد؟
هنگامی که کارکنان دانشگر بهره‌وریشان را ارزیابی می‌کنند و متعاقباً مدیران اقدامات لازم را انجام می‌دهند، نتایج اغلب عالی است. در نظر بگیرید چه اتفاقی افتاد وقتی که گروهی از پرستاران یک بیمارستان بزرگ وظایف مهم و غیر مهم خود را اعلام کردند. بعد از توافق بر سر اینکه مراقبت از بیماران و ارضای نیازهای پزشکان مهمترین وظایف آنهاست، این گروه سریعاً موانع بهره‌وری را شناسایی کردند. این موانع شامل انجام کارهایی نظیر منظم کردن گلهای بیماران، جواب به تماسهای تلفنی و کارهایی نظیر نوشتن نامه، گزارش و بایگانی بود. وقتی این کارها به افراد سطح پایین‌تر با مهارت‌های کمتر سپرده شد، بهره‌وری پرستاران که با رضایت مشتری و زمان صرف شده بر روی تخت بیمارستان محاسبه می‌شد، افزایش زیادی پیدا کرد.
جناب‌عالی در افزایش و بهبود بهره‌وری کارکنان دانشگر پیشنهاد کردید که مدیران به این کارکنان اجازه خودکنترلی یا خودمدیریتی بدهند. لطفاً چگونگی این توصیه را توضیح دهید.
به طور فزاینده‌ای افراد مجبورند یاد بگیرند چگونه خود را مدیریت کنند. باید خود را در جایی که می توانند بیشترین یاری را به سازمان برسانند قرار دهند و یاد بگیرند که چگونه مهارت‌های خود را توسعه دهند. همچنین نیاز دارند که در طول عمر کاری خود که ممکن است 50 سال شود، یاد بگیرند چگونه جوان و از نظر فکری سرزنده بمانند. آنها خود مسئول مقصدی هستند که به آن می اندیشند. امروزه موارد و پرسش‌های مهمی پیش روی افراد است که باید برای آنها پاسخ بیابند. مثلا باید بتوانید به این پرسش‌ها پاسخ دهید. نقاط قوت شما چیست؟ چه کسی هستید و چگونه کار می‌کنید؟ به کجا و کدام موقعیت سازمانی تعلق دارید؟ همکاری شما با سازمان چگونه تعریف می‌شود؟ برنامه ریزیتان برای آینده چیست و بالاخره اینکه مسئولیت روابطتان را به عهده بگیرید.
لطفاً توضیح دهید که چگونه میتوان نقاط ضعف و قوت خود را مشخص کرد.
بسیاری از افراد فکر میکنند می دانند که در چه چیزی قوی هستند، اما اغلب اشتباه می کنند. امروز باید وقت بگذارید و تلاش کنید تا نقاط قوت خود را بشناسید. یک سده قبل این کار مهم نبود. از همان زمان تولد مسیر زندگی شما را مشخص می کردند. مثلا کشاورز یا تاجر می شدید. امروز قضیه اینطور نیست. افراد دارای انتخاب‌های متعددی هستند. برای شناخت نقاط قوتتان از روشی که همکنون توضیح داده می شود استفاده کنید. وقتی یک تصمیم کلیدی یا کار کلیدی را انجام می دهید، بنویسید که انتظار دارید چه اتفاقی بیفتد. 9 تا 12 ماه بعد به نتیجه نگاه کنید. نتایج به شما خواهند گفت که بعد از 2 تا 3 سال نقاط قوت و ضعف شما کجا هستند. آنگاه بر نقاط قوتتان تمرکز کنید، خود را جایی قرار دهید که از نقاط قوتتان بتوان استفاده کرد، بر روی بهبود نقاط قوتتان نیز کار کنید. تحلیل بازخورد احتمالاً نقاطی را که در آنها دانش کمی دارید نشان خواهد داد. ضعف دانش در یک حوزه می تواند نتیجه این عقیده باشد که اطلاعات بیرون از حوزه دانش شما با ارزش نیست یا نسبت به آنچه که در حوزه دانش شماست اهمیت کمتری دارد، یا می تواند نتیجه مغرور بودن شما در هوشتان باشد و فکر می کنید هوش جایگزینی برای دانش است. اگر به این نتیجه رسیدید، دانشی که نیاز دارید تا از شما شخصی لایق و با کفایت بسازد به دست آورده اید. اگر می خواهید ادامه دهید، بر غفلتها چیره شوید و برای دستیابی به مهارتها و دانش مورد نیاز به منظور بهره‌ور ساختن کامل نقاط مثبتتان کار کنید. آگاه باشید روشی را که با دیگران برخورد می کنید اثر مهمی بر موفقیت شما دارد. بدانید که رفتارها روغن روان کننده سازمان هستند. اغلب موارد به دلیل عدم وجود سیستم مناسب اجتماعی همکاری خیلی سخت اتفاق می افتد. علاوه بر نکاتی که در شناخت خود و کشف نقاط قوت و ضعف توضیح دادم، کشف این نکته که چگونه کاری را انجام می دهید مهم است. البته دانستن این که چه کاری را انجام دهید نصف کار است. حال باید بدانید که چگونه آن را انجام دهید. افراد شیوه های یادگیری مختلفی دارند. به همین علت معلمی که در مدرسه برای دانش آموزان روش یکسان و ثابتی را اعمال می کند شخص مناسبی برای آموزش نیست. شیوه یادگیری شما چگونه است؟ بعضی افراد با خواندن یا گوش دادن و بعضی با نوشتن یاد می گیرند. بتهوون همیشه کارهای خود را در دفترچه‌هایش می نوشت. بعد به آنها هرگز رجوع نمی کرد. چرا؟ اگر آنها را نمی نوشت فراموششان می کرد، اما وقتی می نوشت دیگر لازم نبود که به آنها نگاه کند. اگر این شیوه شیوه یادگیری شماست، هر آنچه را که در جلسات اتفاق می افتد سریعا یادداشت کنید. وقتی می دانید که چگونه یاد می گیرید طبق آن عمل کنید. اگر چنین نکنید خود را تبدیل به فردی با عملکرد بسیار پایین کرده اید. باید ارزش‌های خود را تجزیه و تحلیل کنید و مطابق آنها عمل کنید.
خواهش می‌کنم آخرین توصیه‌ای را که برای تغییر و افزایش بهره‌وری در سازمان دارید توضیح دهید.
اشتباهی را که برخی مدیران انجام می‌دهند مرتکب نشوید. تصورات را با عمل اشتباه نگیرید. برخی مدیران تصورات شگفت‌انگیزی داشته‌اند ولی طبق آنها عمل نکردند. آنها فکر می کنند با داشتن تصورات عالی می توان موجب تغییر و تحول شد، در حالی که با داشتن تصورات و انجام برنامه ریزی باید برای وصول به هدفها کار و عملیات را آغاز کرد. با عمل و فعالیت می توان به تصورات جامعه عمل پوشید و موفق شد.
پروفسور پیتر دراکر، از اینکه در این مصاحبه شرکت کردید متشکرم. مخاطبان گرامی و مدیران محترم، امید است با توجه به نظرات پروفسور پیتر دراکر، خود و شرکت تحت نظرتان را برای سازگاری با تغییرات و تحولات جاری در سده 21 آماده کنید و برای وصول به هدفهایتان موفق باشید.